أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك بالعاقبة للتقوى. گفتیم از این آیه چنین برمیاد که ما در زندگی دنبال هیچ چیزی نباید باشیم جز ارتباط با خداوند، و هر هدف فرعی دیگری هم که برای خودمون می‌کنیم باید بر اساس این باشد که خود خداوند ما گفته که این کار را انجام بدید یا اون کار دیگر را انجام بدید. بنابراین کار ما در این دنیا دنبال رزق رفتن نیست. رزق رو هم به معنای وسیعش دیگه، یعنی هر چیزی که آید ما می‌شود، مادی و معنوی. کار ما در این دنیا به دنبال رزق رفتن نیست. کار ما در این دنیا توجه به خدا و نماز است. منتها توجه به خدا لازمش البته اینم هست که به دستوراتی که خدا داده عمل بکنیم. و اگر خدا گفته شغل داشته باشید یا کار داشته باشید یا جهاد بکنید یا فلان کار رو بکنید، البته اون کار رو هم انجام بدید. این جوهره مطلبی بود که ما در چند جلسه گذشته بهش رسیدیم. من امروز یک مطلبی رو میخوام برای شما بگم در دنباله همین موضوع که پیش از این بارها دربارهش صحبت کردم، میخواستم در واقع براتون بگم، اما احتمالا اینو باید بگذاریم برای یک جلسه دیگری. من نتیجه ای رو که از اون مطلب میخوام بگیرم رو ناچارم فعلا اینجا برای شما بگم تا یک موضوعی برای شما مطرح کنم. خب وقتی که شما به دنبال توجه به خداوند باشید، در این حال معنیش نیستش که تو این دنیا خواستها و نیازهایی نداشته باشید. این تئوری زندگی و این سبک زندگی به شما میگه خواستها و نیازهات رو هم باید از خدا بخواید. هیچ وقت نباید فکر کنی که چیزی رو که میخوای خودت باید دنبالش بری، چون اصلا خودت نمیتونی و اصلا کسی نیستی که بخوای دنبالش بری. تو رب داری و این عالم رب داره. من در این باره قبلا صحبت کردم، فعلا حرف دیگری میخوام بزنم. متقابلا به شما میگه که اما یه چیزی رو بهت بگم، یه چیزی رو بهت بگم. فکر کردی این تلاش هایی که می کنی و این نقشه هایی که می ریزی و این برنامه هایی که می ریزی، این چی کار برای تو انجام می ده؟ خونه پرش رو نگاه کن. ماکزیموم امیدی که به تلاش داری رو نگاه کن، به تلاش های خودت داری رو نگاه کن، به چی ممکنه برسی؟ تازه اگه برسی، اگه نرسی. اون مطلبی که می خواستم بگم اینه. ببینید، یه دعاییست، من بارها به شما اشاره کردم به این دعا، در تعقیب نماز عشا خوانده میشه و از ادعیه طلب رزق. در این دعا شما میگید که اللهم انه لیس لی علم بموضع رزق. خدایا من اصلا نمیدونم که جایگاه رزقم کجاست. و انما اطلبه به خطرات تخطر علی قلبی. یه چیزی به دلم میفته، یه فکرهایی تو کلم میاد، منم میرم دنبالش. فعجولو فی طلبه البلدان. بعد میفتم دنبالش، میرم این ور اون ور. فانا فی ما انا طالبون کل حیران. و من در اون چیزی که دنبالشم واقعا مثل یه آدم حیران سرگردان میمونم. لا ادری، نمیدونم. افی سحلن هوه ام فی جبل ام فی ارزن ام فی سما ام فی برن ام فی بحر و علا یدهی من و مهربن من. نمیدونم اینی که دنبالشم در زمینه، در آسمانه، در خشکیه، در دریاست، از طرف کیه، به دست کیه. بله میرم دنبالش، ولی واقعا این نکته مهمیه با. تمام نقشه هایی که ما در زندگی میریزیم، همش در بهترین حالت بر مبنای احتمالاته. محتمل است که من این کارو بکنم، اون وقت محتمل است که اینجور بشود. شما یک نقشه قطعی در زندگیتون نمیتونید بریزید. یک نقشه قطعی نمیتونید بریزید. از اون طرف بی خود نبوده که مردم اینقدر به شانس دل میبندن. چون زندگی دنیایی اصولاً بر مبنای احتمالات قرار گرفته. احتمالات هم گاهی اوقات چی میشه؟ به نفع شما میچرخه، گاهی اوقات هم به ضرر شما میچرخه. اینو شوخی نگیرید. چرا هر کی میخواد رب و برنج و ماشین و اینترنت پرسرعت و هر چی میخواد بفروشه یه جایزه میذاره کنارش؟ کفش رو امروز فکر نمی‌کنم هیچ کالایی تو این دنیا، نه فقط تو ایران، در تمام دنیا فکر نمی‌کنم هیچ کالایی رو بخوان بفروشن مگر اینکه یه جایزه احتمالی هم پشتشه. چون دیدن که این کار بالاخره جذب میکنه آدم ها رو، و معنی این که جذب میکنه این استش که آدم ها اصولا در نقشه هاشون و در رسیدن و نرسیدن به آرزوهاشون هیچ قطعیتی نمیبینن. هیچ قطعیتی نمیبینن. از اون طرفم عنصری به نام بدشانسی و آدم ها میارن تو زندگیشون. من الان نمیخوام درباره این موضوع بحث کنم که موضوع مسئله شانس و تصادف و بدشانسی و اینا اصلا در فلسفی تحلیل کنیم ببینیم چه معنایی میتونه داشته باشه، ولی واقعیت اینه که انسانها در زندگیشون هر کاری میکنن بر پایه احتمالاته. احتمالات هم گاهی احتمالات دیگه. یه کسی میگفتش که من نمیدونم چرا زندگیم اینجوریه، هر کاری میخوام بکنم گاهی مثلا 90%، 80%، 95% احتمال یه چیزی هست، ولی همیشه اون 5%، اون 10% اتفاق میفته. حالا اینم اون طرف ماجراست. ما میریم به بهتران 90% کاری بکنیم، همیشه اون 10% میشه. ولی واقعیت اینه که زندگی انسان اینجوریه. خب این عرض کنم که این دعا از همینجا شروع میکنه. میگه خدایا من واقعا نمیدونم این چیزایی که میخوام چجوری باید به دست بیارم. باید برم رب بخرم، برم برنج بخرم؟ چون مثلا فرض کن این طرف میخواد یه تبلت به دست بیاره، یا یه خونه میخواد بیاره، چه میدونم یه چیزی میخواد به دست بیاره، از همین چیزا دیگه. چی کار کنم به دست بیارم؟ برم پسنداز کنم، برم رب بخرم، برم برنج بخرم، برم کفش بخرم، برم هیچی نخرم، یه چیزی به کلم میفته برم اینجا کار کنم، برم با اون حرف بزنم. و واقعا نمیدونم چه اتفاقی هم دقیق نگاه میکنی معلومه چه اتفاقی هم میفته. من حتی مطمئن نیستم که الان از این پله ها برم پایین پام نلغزه، نیفتم کنج بیمارستان. این میگه که این دعا چی داره به شما یاد میگه؟ آقا حواست رو جمع کن، تمام اون نقشه هایی که تو زندگیت میریزی، تمام اون برنامه ریزی هایی که میکنی تشینه. حالا خونه پرش رو نگاه بکنیم، فرض کنیم که اصلا اون 90% هم همیشه بشه، آخرش چی مگه به دست میاری تو زندگی؟ واقعا چی به دست میاری؟ چند نفر وقتی دنیا رو مجبورن ترک کنن برن احساس خوبی تو این زندگی دارن؟ چند نفر بعد از همه چیزهایی که به دست آوردن به خاطر به دست نیاوردن بسیاری از چیزها دارن حسرت میخورن، آه میکشن؟ چند بار آدم ها آرزو کردن که کاش 100 ساله اول شما تجربه پیدا میکردیم بعد یه 100 ساله دیگه زندگی میکردیم؟ این دیگه توصیف آدم های موفق این دنیاست دیگه. این دورنماییه و مدلی از زندگی شما بر پایه این که من برم دنبال این، من برم دنبال اون. اما میگه ولی خدا یه چیزی رو میدونم، وقت علم تو، وقت علم تو ان علمه اندک، علم این موضوع دست توه، این که من روزیم کجاست، علمه اندک و اسبابه به یدک، اسبابشم به دست توه، و انت الذی تقسمه بلطفک و تسببه برحمتک، و تو کسی هستی که این رزق رو در میان مخلوقاتت با لطفت تقسیم کردی و با رحمتت تسبیب کردی، یعنی علل و عواملی گذاشتی که به دست افراد برسه. این دو کلمه خیلی کلمات کلیدی هست. تقسیم تقسیم با لطف و تسبیب با رحمت. فرصت نیست اینو می‌خواستم یکم توضیح بدم براتون شاید، ولی من یه جمله‌ای به شما بگم، یه جمله ریاضی به شما بگم، خیلی جمله مهمیه، خیلی جمله، و سعی کنید خوب بهش فکر کنید. خواهرانم، برادرانم، مدار تقسیم رزق در این پایه استواره، خوب دقت کنید، مدار تقسیم رزق بر این پایه استواره که خداوند برای مجموعه انسانها ماکزیموم لطف رو انجام میده. منتها این خیلی نکته مهمیه، برای مجموعه انسانها ماکزیموم لطف رو انجام میده. منتها اینجا چند نکته وجود داره. یک، این مجموعه انسان‌ها دائما با هم دیگه در ارتباطن و رو هم اثر می‌گذارن. موجودات ثابت ایستایی نیستن. یعنی یه چیزی که خداوند به ایشون میده به تمام آدم‌های دیگه هم تأثیراتی می‌گذاره. و یه چیزی که به ایشون نمیده باز به تمام آدم‌های اطراف تأثیر می‌گذاره. و به همین ترتیب ایشون. نکته دوم اینه که این آدم‌ها موجودات مختاری‌ان. قرار نیستش که با رزقی که در اختیارشون قرار میگیره اون اراده و اختیارشون از بین بره. و سوم این که با این اراده و اختیارشون خودشون قابلیت‌های اون لطفی که از جانب خداوند باید بهشون برسه رو کم و زیاد میکنن، شایستگی‌هاشون رو کم و زیاد میکنن. این سه فاکتور رو وقتی شما در نظر میگیرید، مسئله به صورت پیچیده‌ترین مسئله ممکن در میاد. اما با این حال خداوندی که داره رزق رو با لطفش تسبیب میکنه و با تقسیم میکنه و با رحمتش تسبیب میکنه، برای همه جواب داره. یعنی اگر اینجوری بگم، اگر رو کسی روز قیامت از خدا سوال کنه بگه فلان چیز رو چرا به من ندادی، یه چیزی به من ندادی من ازت خواستم، فوراً جوابی که بهش داده میشه اینه. جوابش اینه که اگر فلان چیز رو به تو میدادم، مجموعه بشر رو دیگه لطف بهشون ماکسیموم نمیشد. و این لطف که ماکسیموم میشه، دنیا و آخرت رو هم با هم میبینه خدا. مجموعه بشر براشون ماکسیموم نمیشون لطف من. لطفی که یعنی چی دنیا و آخرت؟ یعنی هم میخوام بهترین زمینه، بهترین امکان برای اینکه افراد برن به بهش فراهم بشه. یه کسی ممکنه بگه خب برای اینکه من برم به بهش کافی بود یه کاری کنی آقای بهجت همسایه من بشه، هر روزم بیاد خونه من به نصیحت کنه، وقت من میرفتم بهش، چرا این کارو نکردی؟ جواب اینه که اگر این کارو میکردم، مجموعه لطف برای مجموعه بشر ماکسیموم نمیشد. چون اگر این کارو میکردم روی این هم اثر میگذاشت، روی این هم اثر میگذاشت، روی اون هم اثر میگذاشت، روی اون هم اثر میگذاشت مثلا، و اون وقت اون ماکسیمایز حاصل نمیشد. سوال اینه آیا واقعا چنین کاری که خداوند برای بشر میکنه قابل محاسبه هست روزی برای بشر؟ من واقعا جواب این سوالو نمیدونم. ولی اندیشه دینی، قرآن و روایات میگه که آقا اشتباه نکنید، واقعا دنیا همین جوریه. یعنی الان هر چیزی به هر کی داره داده میشه و داده نمیشه، همش یک نکته توش لحاظ شده. برای مجموعه انسانها بهترین حالت حاصل شده، برای مجموعه انسانها. شما اینقدر ریاضی میدونید که ماکسیموم کردن یک عنصر یا بالا بردن یک عنصر میتونه روی صدها عنصر دیگه اثر بگذاره، مگه نه؟ بنابراین نمیتونید با یک عنصر بگید که برای من اینجوری کن یا برای اون اونجوری کن. این مدل زندگی خیلی موضوع جالبی. یعنی اندیشه توحیدی به شما میگوید اگر فکر کردید خب اینم دیگه مباحث فلسفی شو من بعدن باید بهش بیشتر بپردازم، که این لازمه موجودیه که قرار اختیار و اراده از خودش داشته باشه. اگر ما موجوداتی نداشتیم که اراده و اختیار از خودشون می‌داشتند، اصلا ممکن بود صورت مسئله یا پارامترهایی که دخالت می‌کرد یا اون به هر حال نظامی که حاکم بود در این ماجرا به کلی عوض بشه. اینا اراده و اختیار دارن، یعنی میتونن قتل بکنن، میتونن جنایت بکنن، میتونن مال مردم بخورن، میتونن دروغ بگن، میتونن نگن، اما شرایط به گونه ایست که برای مجموعه اینها ماکسیمومه. یعنی وقتی مجموعه انسانها رو در نظر میگیرید، بهترین شرایط برای مجموعه انسانها در طول تاریخ فراهم شده که همه به بهترین وضعیت دنیوی و اخروی برسند. اما وقتی تک تک پارامترها رو نگاه میکنیم، حالا سوال اینه، چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که در این حال در این نظامی که وضعیت به این شکل تقسیم شده، شما هم یک موجود مختار و با اراده هستید و با رفتار خودت در این پارامترها اثر میگذاری و در زندگی خودت هم اثر میگذاری. اگر هر چقدر نگاه توحیدیت رو وسیع بکنی و عمیق‌تر بکنی، میتوان امیدوار بود، بلکه واقعیت اینه که فارغ از عناصر دیگر به خوشبختی نزدیک میشی. هر چقدر تو توحیدت قوی‌تر بشه، به این سمت میری که مستقل از این که برای بقیه این نظام چه اتفاقی بیفته تو خوشبخت میشی، هم در دنیا هم در آخرت. این ماجرا. خیلی این نظام جالب. نکته اصلی این نظام همینه. اشتباه کرده اگر کسی فکر کنه که خداوند جهانی رو تنظیم کرده و دنیای رو تنظیم کرده که آدم ها توش دیگه گذاشته شدن هر کاری میخوان بکنن. نه، اینطور نیست. اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. خدا برای همه آدم ها با اراده و اختیارشون من حیث المجموع بهترین شرایط رو فراهم کرده. این معنای انت الذی تقسمه بلطفک و تسببه برحمتک، یعنی تسبیب این تقسیم رزق رحمت الهیه، تقسیم این رزق لطف الهیه. لطف هم یعنی چی؟ یعنی ظرائف و ریزکاری ها، جزئیات. معنی حرف این است، معنی حرف این استش که خیلی وقتا شما ممکن است خیلی هم تلاش بکنید، خیلی هم زحمت بکشید، اما پولدار نشید. احتمال وجود داره. و خیلی وقتا ممکنه که انقدر هم زحمت نکشید و پولدار بشید. و خیلی وقتا ممکنه یه مقداری زحمت بکشید، یه مقداری هم پولدار بشید و یه مقداری هم نشید. زحمت شما یکی از پارامترهای موجود در این نظامه که اصلا آثاری هم داره، اما این نظام بر این مبنا کوک شده که شرایط برای مجموعه انسان ها ماکسیموم باشه، رحمت الهی برای مجموعه انسان ها ماکسیموم باشه. اینجوری کوک شده. خیلی موضوع جالب. انت الذی تقسمه بلطفک و تسببه. بعد اون وقت دعا میکنه. این تا اینجا جهانبینیه. میگه خدا ببین دنیا چجوریه. کسی نمیدونه از کجا چی گیرش میاد. منم نمیدونم. هیچ کس هم نمیتونه بدونه از کجا واقعا چی گیرش میاد. ما میفتیم دنبال یه چیزایی که به کلمون میفته، ولی واقعا معلوم نیست چی گیرمون میاد. اون دفعه گفتم ممکنه بریم این در رو باز کنیم بمیریم. ممکنه هم از بریم در رو باز کنیم گنج باشه. ممکنه باز کنیم هیچ چی نشه. یا ما فکر کنیم هیچی نشه. این یه مثاله. همه کاراتون همین جور. ممکنه برید در ماشین رو وا کنید، همین الان این در رو وا کردید، فشار خون رفت بالا، سکته کرد. ممکنه هم مثل این در رو وا میکنید، درگیر میکنه، یه ثانیه عقب میفتی مثلا، همین که یک ثانیه عقب میفتی از مرگ جستی یا به طلا رسیدی. مثال دارم میزنم. بله ما یه چیزایی تو کلمون میفتی، یه کارهایی هم میکنیم، ولی هیچ کس نمیدونه واقعا به چی میرسه و از کجا چی گیرش میاد. از زمین گیرش میاد، از آسمان گیرش میاد، از خشکی گیرش میاد، از دریا گیرش میاد، از جانب این گیرش میاد، از دست اون گیرش میاد. اول دعای بعد میگه ولی یه چیزی رو میدونم. وقت علم تو اولش خب اللهم انه لیس لی علم به موضع رزقی، میگه من که به موضع رزقم علمی ندارم. بعد گفت ولی یه چیزی رو میدونم، وقد علمت ان علمه عندک، این علم رزق من و رزق همه موجودات نزد توه. ان علمه عندک و اسبابه بیدک، اسبابش هم دست توه. و انت الذی تقسمه بلطفک و تسببه برحمتک. اللهم فصل علی. بعد میگه خب حالا اینا جهان بینیشه، حالا ببینید چی میخواد. اللهم فصل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. رزق میخوای؟ اولش اینه، به پیغمبر و به خاندان پیغمبر توجه کن. واجعل یا رب به رزق کلی واسعا شده الان. نه خیلی خوب، من این جمله رو بگم، رزق کلی واسعا، خدای رزق تو بر من وسیع کن. و مطلبه سهلا و مأخذه قریبا ولا تعننی به طلب ما لا تقدر لی فیه رزقا. حالا دیگه از خدا رزق طلب کن. راه رزق طلب کردنش هم اینه، در رأسش به خوب باید ببینید میگه ف سل علی پیامبر و خاندانش وجعل یار، یعنی اول این و به واسطه اون اینو به من برسون. من سوالی که میخواستم مطرح کنم، اصل موضوعی که میخواستم بگم اینه، این چهار تا عنصر یعنی چی؟ رزق واسع، رزقی که مأخذش قریب باشه، رزق کلی واسع ها و مأخذه قریبا و مطلبه سهلا، رزقی که مطلبش محل طلب کردنش آسان باشه. و بالاخره چهارمی، ولا تعننی به طلب مالم تقدر لی فیه رزقا، و منو به رنج نینداز برای اون چیزی که رزق توش برام نیست. میخواستم این چهار عنصر رو یک کمی برای شما باز کنم. بگم این چهار تا یعنی چی؟ رزق واسع یعنی چی؟ رزقی که مطلبش سهله و مأخذش قریبه یعنی چی؟ اینا رو میخواستم بگم، برسم به این جمله آخر. بعد میگه آخرین جمله این دعا اینه، فصل علی محمد و آله وجد علی عبدک به فضلک. وجود یعنی جود کن به من، جود کن بر بنده خود. این بنده اینجا خیلی مهمه، به فضلت. به فضلت یعنی شما یک عنصر دیگر رو در این دنیا اشتباه نکنید، نظام رزق به جای خود. باید بدانید که این نظام رزق یک چیزی هم توش وجود داره یا حتی در ورای او وجود داره به نام فضل الهی. فضل الهی. من میخواستم در این باره صحبت کنم، بگم فضل الهی یعنی چی، و بعد بگم اگر باور میداشتیم که الاسماء تنزل من السماء، اون وقت میفهمیدیم که اول فضل یعنی چی. شما باید فضل الهی رو بفهمید. من میخواستم حدود 40 تا 50 تا آیه براتون بخونم تا معنی فضل الهی معلوم بشه. بعد میخواستم درباره این موضوع صحبت کنم که الاسماء تنزل من السماء یعنی چی؟ چرا اسم فرزندان امیرالمؤمنین عموماً از آسمان میامد؟ پیغمبر یادش داده بود. درباره دو فرزند اولش گفت اصلا درباره اسمشون صحبت نکنید. پیغمبر گفته بود تا من از جبرئیل بپرسم اسمشون چیه. چرا؟ چرا؟ اگر باور کنیم این موضوع رو، اون وقت میفهمیم اسم عباس یعنی چی و لقب اول فضل یعنی چی و اون چه جایگاهی در این عالم. این روزه بود که میخواستم براتون بخونم ولی دیگه فرصت نشد، وقتمون خیلی کم بود و شما خیلی دیر اومدید و منم کمی دیگه برخی مطالب دیگه ای رو مطرح کردم. اینا انشالله میمونه برای جلسه بعد. شعر هم میخواستم بخونم که اون هم میزنیم برای جلسه بعد انشالله. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.